پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد.
سوره انفال آیه 29: ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان یعنی نور. شما تقوا پیشه بکنید، کیفیت عبادت و بندگی رو ببرید بالا، نسبت به معصیت اجتناب، خدا فرقان بهتون میده. به تعبیر استاد فرزانه ما حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی، مبتلا به درد چه کنم نمیشی، فرقان بهت میده. همین عبادت و وقت برش بگذار. آیه بعد سوره عنکبوت آیه 45: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان رو از فحشا باز میداره. وقت بذار برای نماز. میتونست بره راهزنی بکنه و دزدی بکنه و رفت برای این امر، ولی چون آدم نمازخونی بود یه رعد و برقی تو دلش زد و به خودش یه نهیبی زد، شد از عباد و زهاد زمان خودش و اصل خودش. نماز محکم آدمو نگر میداره. آیه بعد سوره بقره آیه 153: یا ایها الذین آمنوا استعینوا. استعانت بگیرید، کمک بگیرید. از چی؟ از دو مطلب: به صبر و صلات. از این دو مطلب کمک بگیرید. استعینوا به صبر و صلات. از صبر و نماز کمک بگیرید برای این که تسلط بر نفستون پیدا بکنید. مستحضرید دیگه، صبر در روایت گاهی وقتا صبر در مصیبته، گاهی وقتا صبر در معصیت و گاه صبر در عبادت و بندگیه. صبر نسبت به معصیت بالاترین صبرهاست و بالاترین اجر و ثواب رو داره، بالاترین اجر و ثواب رو داره. جوان میتونی نگاه به نامحرم بکنی نکن، میتونی خدایی نکرده هرزگی در بیاری در نیار. آقا سخته، اگر میخوای تسلط به نفست پیدا بکنی و افسار بزنی به این نفس که تاخت و تاز نکنه، نماز رو مختنم بشمر. استعینوا به صبر و صلات. اگر کسی بتونه تسلط پیدا بکنه تو مرحله اول، نتیجه مرحله اول عبارت است از یک، بصیرت و روشنی خاص در امر عبودیت و بندگی. دوم، تسخیر خواهش ها و تمایلات نفسانی. سالکین طریق از نتیجه این مرحله این چنین تعبیر کردن: ربوبیت و تسلط و ولایت بر نفس. آدم بر نفسش ولایت پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه. حاج آقا نمیتونم گناه نکنم. میتونی گناه نکنی، کیفیت عبادت و بندگی تو ببر بالا، میتونی. حالا همین مرحله زیر خیمه ابی عبدالله علیه السلام وارد شدی، گریه بر ابی عبدالله کردی، دلت انکسار پیدا کرد با مصیبت‌های سید الشهدا علیه السلام، شما رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه اشک حقیقی بر ابی عبدالله به سمت عبودیت و بندگی. حسین شب عاشورا وایستاد به نماز خوندن و فرمود انی احب الصلات له، من به نماز عشق میورزم، من نماز میخوام بخونم امشب. میشه کسی بگه حسین رو دوست دارم نسبت به نمازی که ابی عبدالله میفرماد من عشق میورزم بی توجه باشه؟ پس اگه زیر خیمه ابی عبدالله اومدی، ظهر عاشورا در اون کارزار ابی عبدالله علیه السلام میفرماید نماز. علی اکبرم از اون بگو. یه عده وایستادن سپر بلای ابی عبدالله شدن و به شهادت رسیدن، ولی امام حسین نماز خون. شب عاشورا تو اون بحران، اگه زنده بودم شب عاشورا توضیح میدم محضرتون، در اون بحران ابی عبدالله علیه السلام فرمود میخوام نماز بخونم. نتیجهش ولایت بر نفسه. اگر بتونه این خواهش ها رو در اختیار خودش بگیره و راهش اینه کیفیت عبادت و بندگیمون رو بالا ببریم، این مرحله اول. مرحله دوم، اینم حائز اهمیته. جوانای عزیز خوب گوش بدن، چون این مرحله به طور مستقیم درگیر با دوران جوانیه. در دوران جوانی از قوایی که بسیار این قوایی که وجود داره قویه و در جوان بسیار قدرت داره، عبارت است از قوه متخیله انسان، خیال. تسلط باید کرد بر قوه متخیله. کار این قوه چیه؟ تعریفی که ارائه شده عرض میکنم: تداعی معانی و تسلسل خواطر. این که تکرار میشه، از یک موضوع سریع منتقل به یه موضوع دیگه میشی، و راه این که انسان تسلط پیدا بکنه بر قوه متخیله رو هم عرض میکنم. خیال، گمان، با خیالش. اون پیغمبر به حواریینش فرمود که موسی شما رو از انجام فلان معصیت برحذر داشت، من به شما میگم حتی فکر اون گناه هم تو ذهنتون نیارید. آقا فکر گناه طوری نمیشه که. چرا طوری میشه؟ معصوم میفرماید فکر گناه مثل این میمونه که شما تو یه خونه دود بلند کنی، به اسکلت این خونه لطمه‌ای وارد نمی‌کنه، اما زیبایی‌های این منزل رو از بین می‌بره. فکر گناه زیبایی‌های دل رو از بین می‌بره. دیگه حال نماز خوندن نداری، حال زیارت دیگه نداری، تو محفل بشینی قال الصادق و قال الباقر برات بگن و بعد روزه، حالش رو دیگه نداری. چرا؟ به خاطر همین قوه متخیل است که قویه. برای این که آدم تسلط پیدا بکنه، اولین قدم اینه که عنان بزنیم و مراقبه به عمل بیاریم از این چشم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میخوای تسلط پیدا بکنی؟ راهش رو عرض میکنم. پیامبر عظیم الشأن اسلام این قوه رو این چنین تشبیه فرمودن: مثل القلب، مثال قلب انسان ها، مثل ریشتن، مثل پر میمونه. فلفلات در صحرا، که این به یه درختی آویزان شده، تعلقت فی اصل شجرتن، به یه درخت آویزون شده. یقلب و هر ریح زهرن، شما تصور بفرمایید یه پر تو یه صحرایی به یه درختی با اندک نسیمی، با اندک شمالی، این پر بالا پایین میره. قوه متخیله و قلب انسان اینجوریه. عنایت کردی؟ قلب انسان اینجوریه. این چنین با بعضی از امور، یه معصیت یا حتی یه ترک اولا، این چنین بالا پایین میره، از یه ور به یه ور دیگه میفته. نهج الفصاحه، باز مطلب دیگه. لقلب ابن آدم، قلب بچه های آدم، اشد و انقلابا من القدر. قدر به معنی دیگه آب جوش میمونه. زمانی که این آب جوش غلیان میکنه میاد بالا، چجوری در حال جوشیدنه؟ قلب بچه های آدم اینجوریه. نگو من طوریم نمیشه ها، چرا طورید میشه؟ اتفاقا شیطون با ماها کار داره، شیطون با گریه کنای ابی عبدالله کار داره. شیطون با نماز اول وقت خونا کار داره. از کجا این حرفو میزنی؟ روایت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب یا عبدالله ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور، شیطان دامهاش رو در دنیا قرار داد برای اینکه دوستان ما رو به بیراهه بکشونه، دوستان ما رو از راه به در بکنه. ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور، این دامها برای کسیه که داره از شیطان در میره و ما هاییم. شیطان داما رو برای خوبا پهن میکنه، نه برای بدا. بدا که اسیرشن، در اختیارشن، برای خوبا. یه جمله ای رو عرض بکنم از اشارات ابن سینا، نمت نهم، العبادت و ریاضتون. میگه عبادت یه نوع سختی و ریاضت و ورزشیست، حالا در اون کلام ادامه داره، شاهدم رو عرض میکنم. به واسطه این عبادت قوا نفسه المتوخمه و المتخیله، وهم انسان و خیال انسان به واسطه این ریاضت که اسمش عبادته قوی میشه، قدرت پیدا میکنه، تسلط آدم میکنه. این هم مرحله دوم، برای این که تسلط پیدا بکنی بر قوه وهم و خیال. مرحله سوم، فقط یه جمله نام میبرم، مرحله دوم یه جمله کار دارم. مرحله سوم تسلط بر بدن و جسم و تقویت اراده است. اگر کسی مسلط بشه تو این مراحل پیش بیاد، حتی جسمش هم در اختیار خودش قرار میگیره، امور برای اون میشه امور اختیاری دیگه. در اینجا جز اختیار چیز دیگه مطرح نیست، انقدر تو مسیر عبودیت و بندگی پیش میره. این قوه وهم و خیال خیلی انسان رو بیچاره میکنه. برای اینکه آدم تسلط پیدا بکنه، اساتید اخلاق فرمودن توسل به سید الشهدا، زیارت عاشورای ابی عبدالله، فکر آدم رو هم حتی پاک میکنه. شهید بابایی میگه اگر اونجا تونستم خودم رو تو اون کشور نگردارم، چون روز از من سپری نشد مگر اینکه توسل به ابی عبدالله پیدا کردم. توی کیف پایتخت اوکراین من جوونی اونجا دیدم، چند سال بود تو اون کشور زندگی میکرد، رشته دندون پزشکی هم میخوند. بعد آروم کشیدمش کنار، باش صحبت میکردم، میگفتم بهش، گفتم تو آلوده به بسیاری از آلودگی هایی که خیلی آلوده شدن نشدی، چجور تونستی تو این کشور خود تو اینجوری نگر داری آلوده نشدی؟ گفت حاج آقا فرودگاه که داشتم می اومدم، مادرم تا اون پشت شیشه ها اومد، اونجا که گذرنامه ها رو می گیرن، بغض تو گلوشه. به من برگشت گفت پسر جان تو ایران بودی حواسم بهت بود، الان که نیستی. اگه حق مادری به گردنت دارم، دو تا کار ازت می خوام انجام بدی و الا حلالت نمی کنم. گفتم چی مادر؟ گفت اگر حق مادری به گردنت دارم، هر روز نماز تو اول وقت بخون. چش دیگه چی؟ هر روز زیارت عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بخون. تسلط به نفست پیدا میکنی. این قوا نمیتونه انسان رو به بیراهه بکشونه. چند سال حاج آقا من تو این کشور دارم زندگی میکنم و آلوده به بسیاری از آلودگی ها که میتونستم بشم نشدم، و اینو مدیون ابی عبدالله علیه السلام هستم. این به برکت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. اجازه بدید دیگه مقدمه چینی برای عرضم نکنم. یه نویسنده مسیحی نوشته ما چند مظلوم در تاریخ داریم، تقاضا میکنم روزه امشب رو ویژه عنایت بفرمایید، یه وقتایی برای خودتون تکرار کنید. به محض اینکه معصیت میاد سراغت، به خاطر اینکه بر قوه خیال و وهمت غلبه پیدا بکنی، توسل به ابی عبدالله، ذکر امام حسین صلی الله علیه یا ابا عبدالله، به قدری دل انسان رو قوی میکنه در مواجهه با گناه و معصیت. تجربه کنی، خصوصا این روزه امشب رو ویژه عنایت کنی، چون سند قربت و مظلومیت ابی عبداللهه. نویسنده مسیحی میگه ما چند مظلوم در طول تاریخ داریم، یکی یکی نام میبره. اما میگه پرونده این مظلوم ها بسته است تا قیام قیامت دادگاه عدل الهی. اما یه مظلومه که پروندهش بازه. حواسا با منه. یه مظلومه که پروندهش بازه و اون مظلومم عبارت است از حسین ابن علی ابن ابی طالب. پروندهش بازه. در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس. این نویسنده مسیحی نوشته. در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس که طفل شیرخورش رو تو بغلش ذبحش کردن. اومد محضر امام سجاد علیه السلام، آقا مختار قیام کرده ها، همه رو داره میگیره به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. بدون درنگ حضرت فرمود بگو بدونم با هرمله چی کار کرده. آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیرید، فرمود آخه این یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته، یه داغی به دل ما گذاشته. سند مظلومیته، با دست کوچک آمده گرفتارا اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت. کسایی که بعدن تصویر ما رو میبینید، کسایی که صدای بنده رو میشنوید، نیت کنید و من این روزه رو براتون بخونم. میدونید علی اصغر یه وجه شباهت با حسین داره؟ من دونه به دونه میگم و میرم جلوش. یه وجه شباهت حسین و علی اصغر علیه ما صلوات الله با هم دارن که منحصره به این دو شهیده ولا غیر. یعنی هیچ شهیدی در کربلا اینجوری نشده، فقط این دوتا. فقط من تو آروم آروم میگم، گریه رو که دیدم خرج میکنم. نیت کنید، حتی کسایی که تصویر میبینن ها، نیت بکنید. با نیت سند قربت ابی عبدالله به ما گفتن اگر گفتی خدا رو به دم مظلوم قسم دادی حاجت میگیری، حاجت دارا گرفت دارا. زائرین امام رضا، ویژگی های علی اصغر رو براتون بگم. کوچکترین شهید کربلا، تشنه ترین شهید کربلاست، تنها شهیدیه که تو بغل بابا وقتی وایستاده بود به شهادت رسید. من دارم کد میدم، روزه رو گرفتی نالت بلند شد خرج میکنم. تنها شهیدیه که اون حربه‌ای که حسین رو از پا درآورد به سینه علی رو از پا درآورد به سینه حسینم اثر گذاشت. آری کلا تنها شهیدیه که حسین بهش نماز خوند. وای وای وای. تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری میفرماید حسین فقط بدن علی اصغر رو تونست دفن کنه. میدونید چرا؟ دو سه دلیل، سه چهار تا دلیل. یک، وقت برای سایر شهدا پیدا نکرد، فقط برای بدن علی وقت پیدا کرد. دیگه چی؟ دو، حسین طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. سه، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشو نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی زیر سم اسبا بمونه. بگم چهارمیو خرج میکنی مادرها خواهرها همه و همه. بگم حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میان سرا رو از بدن جدا میکنن دیگه نه. حالا آماده ای بگم خرج کن نالتوها که من جرعت کنم مشتری بشم خرج بکنم. یه تیکه روزه میخوام بگم و امشب خدا میدونه فقطم وقتش امشب خرج بکنم. آی بمیرم. تنها شهیدیه که حسین بهش نماز خون، تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد و انشالله دروغه، تنها شهیدیه که نبش قبرش کردن. حالا وجه شباهت رو بگم. بعضی شهدا هست تو کربلا میگن این شهید رو کشتن، قتل، به قتل رسوندن. قتل یعنی چی؟ یعنی کشتن. قتل یعنی کشتن. اما بعضی ها رو میگن تو کربلا ذبحشون کردن. یا امام رضا ببخش آقا، میگم این زائرینت ناله بزنن دیگه، از امشب نباید منتظر روزه باشی، یا باید را میری گریه کنی، میشینی گریه کنی. آخه از امشب دیگه آب رو به رو خیمه ها میبندن، از امشب دیگه بچه های حسین تو خیمه قحطی آبه، آب دیگه جیره بندی میشه. بعضی ها رو تو کربلا میگن به قتل رسوندن، بعضی ها رو میگن ذبحشون کردن. ذبح میدونی یعنی چی؟ یعنی زنده سر از بدنشون جدا کردن. یا امام رضا ببخش، آقا جان ببخش، آقا جان ببخش، آقا جان ببخش. میگم این زائرین و مجاورین و عزادارا ناله بزنن، این رواق یک بار چه ناله بشه. آماده هستید؟ بسم الله. یا امام رضا ببخش، آقا جان ببخش. خدا میدونه سخته، میخوام بگم خیلی سخته. قتل یعنی کشتن، اما ذبح یعنی چی؟ ذبح یعنی زنده سر بریدن، یعنی زنده زنده سر بریدن. عباس رو تو کربلا به قتل رسوندن، بعدش سر از بدنش جدا کردن. عبدالله، قاسم، اینا به قتل رسیدن، بعدن سر از بدن جدا شد. علی اکبر رو به قتل رسوندن، بعدن سر جدا شد. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. فقط دو نفرن تو کربلا زنده زنده سر از بدنشون جدا کردن. اول ذبیح کربلا شیرخواره علی اصغر حسینه. وقتی تیر به حلقوم علی خود، فذبح الطفل یا فذبحوه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، گوش تا گوش علی ذبح شد. دوم ذبیح کربلا میدونید کیه؟ خود امام رضا علیه السلام فرمودن دوم ذبیح کربلا خود حسینه. دارد ذبح کما یذبح الکبش. طلبتون عاشورا براتون باز بکنم. بمیرم برات، بمیرم برات آقا. ابی عبدالله بچه رو رو دست گرفت، علی اصغر رو دست گرفت. مردم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگر به زعم شما من گناهکارم، نکرده هیچ گناهی، علی اصغرم هستین، همه با هم دیگه هم ناله بشیم از طرف حسین، با حسین بگیم ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمده میدان، سر جنگ ندارد گلم سرخ و سپید است از او قطع امید. حالا ببینید مادر داره برا علی حرف میزنه، مگو آب، مگو آب علی جان، مگو آب، مگو آب. امونی امونیست تو را چار علی جان، به جز تیر ادونی. ابی عبدالله اومد برگرد سمت خیمه ها، یه وقت ببین رباب مادر علی اصغر جلو در خیمه ایزداده. ابا شطوری رو اصغر کشیده، انگاری خیلی خجاله. یه وقت ببینن ابی عبدالله رفت پشت خیمه ها، با غلاف شمشیر یه قبری رو حفر کرد، بدن علی اصغر رو تو قبر گذاشت. اما یه وقت دید یه صدایی میاد، محلم یا حسین، حسین جان صبر کن بذار یه بار دیگه علیمو ببینم. همه ناله بزنید یا حسین.